خواستم داشته باشم از این پوستری که الان دست آقای دکتر تکیم همایون هست. این پوستر رو هر کس ببینه فکر میکنه که ما در مورد
اقتصاد
اقتصاد داریم صحبت میکنیم، احمد شاه، رضا شاه، نصرالدین در دوره قاجاریان مثلا مانند اینها، در حالی که واقعا حقیقت داستان این نیست. ما در مورد تاریخ نگاری، اندیشه تاریخ نگاری به عنوان یک مبحث معرفت شناسانه داریم ازش سخن میگیم و اینجا شایسته بود که تصاویری از بخشی از متون تاریخی، شخصیت‌های متفکر و مورخان برجسته که الان من به آقای دکتر اسامی اینها رو اینجا می‌نوشتیم اینها می‌آمد و این تقریباً یک جذابیت بهتری داشت. خب از این مقدمه می‌گذرم و موضوع بحث من همچنان که آقای دکتر فرمودن تأملی در شکل‌گیری و تکوین تاریخ نگاری نوین در ایران هست. من برای اینکه بحثم رو بتونم در ظرف زمان محدودی که آقای دکتر تعیین فرمودن جمع‌آوری بکنم، سعی می‌کنم به دو سه تا پرسش پاسخ بدم. پرسش اول این هست که اساساً تاریخ نگاری چیست؟ دوم، تاریخ نگاری جدید یا تاریخ نگاری نوین چیست؟ چه مؤلفه ها و شاخصه ها و عناصری داره و تاریخ نگاری نوین در ایران چگونه رشد پیدا کرد، نوز پیدا کرد و به صورت یک جریان در آمد؟ آیا اصلا ما تاریخ نگاری جدید داریم یا نه و در چه مرحله ای هستیم و در کجا ایستاده ایم؟ خب من ابتدای یه تعریف کوچکی از بحث تاریخ نگاری انجام میدم و بعد وارد مؤلفه های تاریخ نگاری سنتی میشم. تاریخ نگاری همچنان که میدانیم یک روش تفکر، یک نوع رفتار علمی و یک شیوه عمل فرهنگی است و تاریخ نگاری در عمل فرایند گزارش رخدادهای تاریخی در قالب روایت‌های مکتوب تاریخی است که با بازنمایی گزارش‌های تاریخی یا تحولات تاریخی در چارچوب یک گفتمان خاص صورت می‌گیرد و با روش‌ها، رأی‌یافت‌ها و نگرش‌های گوناگون همراه است. خب برای اینکه تعریفی از تاریخ نگاری نوین داشته باشیم، باور من این هست که باید یک تعریفی از تاریخ نگاری سنتی داشته باشیم. همچنان که ما وقتی که می‌خوایم از مدرنیته سخن بگیم مجبوریم سنت رو تعریف بکنیم، هنگامی که می‌خوایم از انسان جدید تعریف بکنیم باید از انسان سنتی سخن بگیم، از جامعه سنتی در برابر جامعه مدرن، از دینداری در برابر سکولاریسم، از خودکامگی در برابر دموکراسی و به نظر من در اینجا از تاریخ نگاری سنتی به عنوان نقطه تقابل تاریخ نگاری مدرن. چرا؟ چون تاریخ نگاری جدید با قیدیت سازی و با فاصله روش شناختی و معرفت شناختی از تاریخ نگاری سنتی سعی کرد یک هویت نوین و جدیدی از خودش تعریف کنه که این مؤلفه ها و عناصر آن هرگز در متن تاریخ نگاری سنتی نبود یا اگر عناصری از اون بود بسیار کمرنگ، کمرمق و گسسته بود و به صورت یک جریان پیوسته و رو به تقویت وجود نداشت. خب من با این مقدمه میخوام عناصر و مؤلفه های اصلی تاریخ نگاری سنتی رو به اختصار توضیح بدم که بعد برسیم به تاریخ نگاری مدرن. جناب آقای دکتر تکمیل همایون بسیاری از مصادیق آنچه که من میخوام عرض بکنم فرمودن، ضمن این که به برخی از مباحثی که من اشاره میکنم در فرمایششون هم بود. من بیشتر به مفاهیم میپردازم همچنان که آقای دکتر به مصادیق پرداختن. خب نخستین مشخصه تاریخ نگاری سنتی این هست که تاریخ نگاری سنتی اساساً یک نوع تاریخ نگاری نقلی است، وقایع نگارانه و توصیفی است و در اون تبیین و تحلیل و بررسی علت جویانه رخدادها خیلی مد نظر نیست. وقتی که تاریخ نگاران سنتی میخواستن به روز رخدادهای روزگار پیشین خودشون، گذشته خودشون روایت بکنن، معمولا رو نویسی میکردن و همچنان که آقای دکترم فرمودن هیچ استنادی نمیدادن. بنابراین یکی از مؤلفه‌های تاریخ نگاری سنتی اینه که شما استناد و ارجاع به منابع رو نمیبینید. همون چیزی که آقای دکتر فرمودن شما وقتی که سفر مینوشت هیچ ارجاعی نمیداد. این متاسفانه تا دوره ما هم ادامه پیدا کرده. بسیاری از کسانی که تا دهه پیش کتاب مینوشتن هیچ ارجاعی به منابع پیشین نمیداد. ویژگی بعدی یا سومین ویژگی تاریخ نگاری سنتی این هست که به لحاظ موضوعی فقط به رخدادهای سیاسی و آنچه که در درون خاندانهای حکومتگر میگذشت میپرداخت. حیات اجتماعی ملت اساساً محل مطالعه در این تاریخ نگاری نبود. از نظر معرفت شناسان معرفت شناسی تاریخ نگاری سنتی بر این باور بود که تاریخ نقشه از پیش طراحی شده خداوند که انسان‌ها موجودات بی اراده‌ای‌اند و ایفاگر نقش‌های از پیشتر راهی شده خداوندند. بنابراین نوعی جبر باوری و نگاه به عوامل و تأثیر عوامل فرازمینی و فرابشری در متن رخدادهای سنتی وجود داشت و بنابراین اگر ما این منابع رو نگاه بکنیم از کرامات و معجزات و مسائل غیر عقلانی و اون چه که خارق عادت خونده میشه و آقای دکتر هم مثالی زدن که افرادی گفته میشد که در چین در هند هستن و یک چشم دارن و این نوع مسائل خب زیاد بود. ضمن این که بسیاری از رخدادهای تاریخی هم بدون بررسی علی بررسی شد. مسئله بعدی جایگاه مورخ در متن تاریخ است. در تاریخ نگاری سنتی مورخ حضور چشمگیری در متن تاریخ و آنچه که می نویسه نداره و در واقع کار او باور کردن، شنیدن و ضبط کردن آن هست، بدون اینکه به استثنای موارد جزئی ما بتوانیم یک نقادی در اونها رو شامل باشیم، شامل بدانیم یا ببینیم. مسئله بعدی یا ششمین ویژگیش اینه که سبک بیان اینها سبک متکلف و مصنوع بود و معمولاً با احادیث و آیات و روایت و اشعار به شکل گزاف گویانه متنها رو میان باشتن که بسیار خسته کننده بود، در حالی که در اینجا حقیقت مطلب فدای لفظ میشد. آقای دکتر باز مسائلی از این فرمودن که من تأکید نمی کنم. خب اگر ما برگردیم به جایگاه و طبقه اجتماعی مورخان میبینیم که این مورخان سنتی معمولاً از کارگزاران حکومت بودن، از دیوانیان سطح بالا، از وزرا و از شخصیت هایی که در دربار حضور داشتن و به گونه ای با حاکمیت و قدرت سیاسی پیوند داشتن. به همین خاطر باز میرسیم به ویژگی بعدی اینها، این مورخان از نظر منابع اطلاعاتی وابسته به حکومت بودن. چرا؟ چون در اون زمان هیچ رسانه دیگری در اختیار مورخ نبود و او مجبور بود در متن بسیاری از رخدادهایی که محل ثبت اون در تاریخ بود حضور پیدا بکنه و اونها رو از نزدیک شاهد باشه و یا اونهایی که به طور مستقیم میشنوه از دیگران اونها رو روایت بکنه. بنابراین منابع اطلاعاتی منحصرا در اختیار دربار بود و مورخ مجبور بود که با اون به گونه ارتباط داشته باشه. مسئله بعدی اینه که مسئله نهم، مورخان سنتی به لحاظ معیشتی کاملا وابسته به دربار بودن و زندگی اونها و زیست اونها و امنیت اونها و معیشت اونها کاملا به حسن نیت دربار و نوع همکاری و پشتیبانی مالی، ستادی و سیاسی حکومت بستگی داشت. خب این امر البته اونها رو دچار تنگناهای خاصی میکرد، دچار حقیقت گوشی، مصلحت بینی و مسائل مانند. خب دهم اینه که مورخان سنتی برای تداوم فعالیت‌های حرفه‌ای خودشون آشار بودن به حکومت وابسته باشن. یعنی اگر اثری می‌نوشتن برای اینکه این اثر محفوظ بمانه و در نسل در اختیار نسل‌های بعدی قرار بگیره، این رو باید به نهادها و مؤسساتی می‌سپردن که منحصراً در اختیار دربار بود و در اونجا نگهداری بشه که به نسل‌های بعدی برگرده. 11 طیف مخاطبان مورخان سنتی بسیار اندک بود. تاریخ یک علم درباری بود و و مخاطب اون شاهزادگان و درباریان بودن و توده عوام یا سواد نداشتن و یا امکان خریداری و تهیه اون رو نداشتن و یا اساسا این چیز دغدغه اونها نبود. خب برمیگردیم تو دوره مدرن، میبینیم همه اینها تغییر میکنه. دوازدهم اینه که اصلا علم تاریخ و دانش تاریخ هرگز یک دانش مدرسی نبود، یعنی دانشی نبود که در نظام سنتی آموزش و پرورش یا مکتب خانه های سنتی تعلیم داده بشه که مورخ چگونه باید مسئول بنویسه و یک اثر تاریخی پدید بیاره. این به صورت تجربی و سنتی معمولا تو دستگاه دیوانی آموخته میشه، بنابراین جایگاه مدرسی پیدا نکرد تاریخ. و این البته بخش دیگر از این داستان به جایگاه علم تاریخ برمیگرده که نه در تقسیم بندی های علوم جایگاه و شأن در خور توجهی داشت و نه در نظام مدرسی اون زمان. اساسا جریان تاریخ نگاری سنتی در ایران هرگز به یک جریان سرنوشت ساز تعیین کننده و تحول ساز تبدیل نشد که بتونه یک مکتب فکری رو تأسیس بکنه که هواداران و پیروانی داشته باشه و راه اون رو دنبال بکنه. بنابراین ویژگی 13 و 14 من به ترتیب نام نبردم، اینی که تاریخ نگاری سنتی به مثابه یک ابزار مشروعیت بخش در خدمت ارباب قدرت بود که به همون مناسبت میتوانست به ابزار جهل و تحریف و برجسته سازی رخدادها و نادیده گرفتن بسیاری از رخدادها تبدیل بشه. خب آمد آخر یک دیگر از ویژگی های تاریخ نگاری سنتی این هست که تاریخ نگاری سنتی در یک فضایی نوشته میشه که در اونجا آزادی بیان و قلم وجود نداره و مورخان در تنگنای سیاسی مجبورن که آنچه که حکومت میپسندد آن رو روایت میکنه. میشه بر این ریس انواع ویژگی های دیگر رو افزود که من اجالتا وارد این مقوله نمیشم، در این که بحث اصلی ما تاریخ نگاری جدید هست. خب حالا برگردیم این تاریخ نگاری جدید چه ویژگی هایی داره. تقریبا نقطه عکس همه ی آنچه که ما به عنوان ویژگی های تاریخ نگاری سنتی برشمردیم میتواند عناصر و مؤلفه های تاریخ نگاری جدید رو شکل. نخستین مقوله بحث روش هست. اگر تاریخ نگاران سنتی به صورت توصیفی می نوشتن، تاریخ نگاران جدید به صورت علی و تبیینی و تحلیلی می نویسن. اگر اونها نگاه مکانیکی به رخدادها داشتن و یک نوع علت رو برای یک رخداد تاریخی مطرح می کردن، اینها نگاه ارگانیک داشتن و سعی می کردن زنجیره ای از علتها رو در تبیین رخدادهای تاریخی ببینن. این چیزی بود که تاریخ نگاری جدید به ارمغان آورد و حادثه تاریخی رو در متن و در بافت تاریخی، در کانتکس تاریخی، در متن یک جامعه و در بستر شرایط اجتماعی اقتصادی دید. اگر در تاریخ نگاری سنتی مورخ به دنبال واقعه یابی بود و به تولید یک تاریخ مرده می انجامید، در تاریخ نگاری مدرن تلاش بر این بوده است که مورخ حداقلی از تفکر و تحلیل رو داشته باشه که بتونه به رخدادهای گذشته عمق و جان و معنا بده و با تحول تاریخی به سوی فهم گذشته و یک مجموعه معنادار رو بتونه تولید بکنه. وظیفه بعدی مورخ تاریخ نگار جدید این هست که میبینیم او برخلاف تاریخ نگار سنتی در متن تاریخ حضور داره، یعنی نقش او در فرایند تکوین و تدوین و تحلیل رخدادها بسیار جدی و تعیین کننده است. اوست که با گفتگوی مستمر و مداوم خود با رخدادهای تاریخی و با کاربست مستمر عقل و توانمندی های ذهنی خودش میکوشه رخدادهای تاریخی تحلیل رو. بر اساس یک عینک و یک چارچوبه تحلیلی خاص به سراغ گذشته بره. اگر مورخ سنتی غلام حلقه به گوش رخدادهای تاریخی بود، مورخ جدید غلام حلقه به گوش نیست، او یک نقاد است. اگر تاریخ نگار سنتی باور میکرد، تاریخ نگار جدید تردید میکند و آنچنان تردید میکند تا بتواند دلایل روشن و متقنی در دفاع از مباحث تاریخی، تحولات تاریخی که می نویسد اقامه کند. بنابراین آنگونه که اشکار می گوید، تاریخ عمل مداوم تأثیر یافتن مورخ و واقعیات از یکدیگر و گفت و شنود پایان ناپذیر حال و گذشته است. خب این راز پیدایش انواع متعدد و گونه های مختلف تاریخ نگاری در روزگار ماست. اگر ما یک پدیده تاریخی رو با منابع مشخصی در اختیار مورخان جدید بگذاریم، هرگز متن‌های تاریخی آنان این هم نخواهد شد. چرا؟ چون کاربست و تحلیل و کاربست عقل و حضور مورخ و گزینش او و زاویه دید او و روش او حاصل کار اونها رو متفاوت می‌کنه. ویژگی دیگر تاریخ نگاری جدید این هست که در تاریخ نگاری سنتی اگر رخدادها بر اساس روز شمار یا سال شمار و به صورت وقایع پراکنده و از هم گسیخته و گسسته نوشته می‌شد، در تاریخ نگاری جدید اینها در یک منظومه منطقی محتوایی شکلی روشی نوشته می شود. یعنی رخداد به گونه ای در یک جایگاهی قرار می گیرد که به گویی مورخ و پژوهشگر تاریخ همانند یک داستان نویس است که فلان رخداد رو در فلان جایگاه قرار می دهد که اگر این جایگاه رو ما جابجا بکنیم به اصل داستان لطمه وارد می آید. و بنابراین او چنان جستجوی علی در رخدادها میکنه و چنان رخدادها رو در جای منطقی و منظم و عقلانی خودش قرار میده که یک مجموعه به هم پیوسته متحد الشکل هماهنگ و معنادار پدید میاد که حاصل اون شناخت تاریخی است. ویژگی دیگر مورخ یا پژوهشگر جدید این است که بر اساس مسئله، بر اساس سؤال و بر اساس ابهامی که در ذهن او یا در ذهن جامعه علمی یا در ذهن جامعه روزگار او وجود داره به سراغ گذشته میره و بنابراین با طرح فرضیات مختلف و با طرح پرسش‌های مختلف میکوشه به اونها پاسخ بده و به این ترتیب حاصل کار او کاملا متفاوت از تاریخ نگار سنتی خواهد شد. خب از نظر موضوعی و قلمرو به دانش تاریخ هم یک تحول گسترده‌ای در متن تاریخ نگاری سنتی و مدرن رخ داد. اگر مورخان سنتی صرفاً به رخدادهای سیاسی محدود بودند، مورخان جدید همه ابعاد متزاید و پیچیده زندگی اجتماعی انسان گذشته رو موضوع مورد مطالعه خودشون می‌دونن. نه تنها ارباب قدرت، بلکه همه گروه‌های خاموش، گروه‌های مغلوب، گروه‌های ستم دیده و گروه‌های فراموش شده. شما می‌بینید که امروز مکتب تاریخ نگاری سوبالترن شکل میگیره یا جریان‌های تاریخ نگاری فمینیستی، اینها حاصل نوع نگاه به تاریخ جدید و زایش تاریخ نگاری جدید که میخواد به سمت گروه‌های خاموش، مخفی و گروه‌هایی که در تاریخ نگاری گذشته هیچ محلی از اعراب نداشتن و موضوع مطالعه نبوده. خب علت چیه؟ علت اینه که تاریخ نگاری جدید در یک فضای سیاسی متفاوتی شکل میگیره. تاریخ نگاری جدید در بستری پدید میاد که ما شاهد تغییر و تحول عنوان رعیت به عنوان ملت هستیم. افزایش شأن توده هایی که خار میخوردند و بار میبردند. این تعبیری که ملک‌زاده در مورد مردم ایران به کار میبره در روزگار پیشین بنابراین اصلاً مردم عادی موضوعیتی در تاریخ نگاری نداشتن. اما تاریخ نگاری جدید کوشید همین توده ها رو محل مطالعه قرار بده. افزون بر این، خود این توده ها وارد فرایندهای تاریخی شدن. دیگر تاریخ سازان ما صرفاً ارباب قدرت نبودند، بلکه همین توده ها بودند که با آنها در افتادند و آنها را از اریکه قدرت به زیر کشیدند و با آنها درگیر شدند. ساختارها و نهادهای دموکراتیک پدید آوردند و خودشون تاریخ ساز شدند. بنابراین تاریخ نگاری جدید ناگزیر است به شرح زندگی این نوع توده ها و این نوع جریان ها هم توجه. ویژگی بعدی تحول معرفتی است. من وقتم تموم شده آقای دکتر، ولی اگر اجازه می‌فرمایید من ادامه بدم، نه که به یک جلسه دیگری ختم کنم، چون یک بحث تاریخ نگاری جدید هست، من مباحث رو عرض نکنم. ما شاهد یک تحول معرفتی هم هستیم. در اگر تاریخ نگار سنتی تاریخ رو نقشه‌ای از پیشتر رو می‌شوره خداوند می‌دید، تاریخ نگار جدید و اساساً تاریخ جدید تاریخ رو عرصه تجلی اراده انسان و عرصه اندیشه و عمل انسان میپندارد. او به هیچ منشأ فرازمینی در پیدایش رخدادهای تاریخی پایبند و قائل نیست. انسانهای عادی و پدیده ها و عوامل طبیعی رو به عنوان فاکتورهای مهم تاریخ ساز نگاه میکنه و نقش آفرینی عوامل فرانسانی و معجزات و مسائل خراب عادت رو به حاشیه میرانه و سعی میکنه از مسائل عقلی و انسانی سخن میگه. در تاریخ نگاری جدید ما شاهد کاربست و استفاده انبوهی از روش ها هستیم. اگر در تاریخ نگاری سنتی صرفا به روش توصیفی و لوای نگاری اشاره میشد، انبوهی از روش‌های متزاید و رو به تکامل در متن تاریخ نگاری جدید راه پیدا کرده است. از روش‌های تحلیل‌های گفتمانی جدید تا روش‌های زبان‌شناختی تا روش‌های طبق‌شناختانه تا روش‌های هرمنوتیک تا انواع روش‌های کهن و نوین که امروز می‌تواند در تاریخ نگاری محل توجه قرار بگیرد. دهم از نظر زبانی، دهم من ویژگی‌ها را از دستم رفت شما را هاش. از نظر زبانی اگر تاریخ نگار سنتی مجبور بود برای دربار با نسلی متکلف و مصنوع نوعی فضل فروشی بکنه، تاریخ نگار جدید می‌کوشد به زبانی بسیار ساده و سلیس و همه فهم مطلب رو بنویسه، مخاطبان او در جریان اون قرار بگیره. خب در تاریخ نگاری جدید محصول دوران جدید هست، یعنی دوره‌ای که فناوری، تکنولوژی، تحولات اقتصادی، تحولات اجتماعی، چهره جهان و سیمای اجتماعی در هم کوبیده و تغییرات ریشه‌دار و مهمی در آن ایجاد کرده است. بنابراین تاریخ نگاری جدید مجبور نیست به استنساخ روی بیاره. صنعت چاپ رو کمک می‌کنه که با هزینه اندکی حاصل کارش رو در اختیار توده ها قرار بده و بنابراین مخاطبان بسیار بسیار زیادی پیدا بکنه، که این مخاطبان در پرتوب در هم شکستن ساختارهای سنتی پیشامودن و در هم کوبیدن طبقات نیرومند پیشامودن پدید آمدن، یعنی طبقه متوسط جدید که مخاطب این تاریخ نگاری ها بودند و هستند. ویژگی بعدیش اینه که تاریخ نگاری جدید در یک فضای دموکراتیک شکل میگیره، در فضایی که امکان تبادل آزاد اطلاعات و اخبار وجود داشته باشه و رسانه ها منحصرا در اختیار دولت نباشند، آزادی بیان و قلم و اجتماعات وجود داشته باشه و روزنامه ها و شبنامه ها و انواع تریبون های مختلف بتوانند بسیاری از مسائل ناگفته و حتی پیچیده‌ترین مسائل سیاسی که امکان گفتن آن و شرح آن در فضاهای سنتی وجود نداشت، اونها رو در معرض عمومی قرار بدن و در واقع در فرایندی بگروند و در مسیری گام بردارند که هیچ اثر مگویی باقی نماند. خب آخرین ویژگی که من میخوام نام ببرم، البته باز معتقدم که به این لیست میتوان موارد دیگری افزود و اون هم در فرمایش آقای دکتر حکیم همایون هم وجود داشت، و اون این است که وقتی که ما وارد میشیم به دوره تاریخ نگاری جدید با انواع متعددی از منابع تاریخی مواجهیم. اگر در روزگاران پیشین تنها متن‌های تاریخی سنتی بودند که می توانستند اطلاعات تاریخی عرضه کنند و مورخ امروز برای مطالعه جامعه پیشین باید به اون منابع که البته با هزار صافی و سانسور نوشته شده بودند رجوع بکنه، در دوره جدید ما شاهد شکل‌گیری منابع رقیب هستیم. منابع رقیب، منظورم از منابع رقیب همه منابعی است که خارج از چارچوبه های رسمی حکومت نوشته می شوند و حاوی داده های تاریخی هستند، مانند سفرنامه ها، مانند خاطرات، مانند روزنامه ها، مانند اسناد و مدارک آرشیوی، مانند ادبیات سیاسی، مانند رساله های سیاسی و بسیاری از مسائل دیگر که ترجمان زندگی اجتماعی و حیات دوله های مردم در گذر تاریخ